أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محصل فرمایش شیخ در قسم ثالث از شروط که شرط به معنی المشروط امر وضعی و جعلی بود و امر انشایی بود که از او تعبیر می شد به شرط نتیجت تارتن و به شرط لغایت اخرى. این قسم ثالث فرمود تارتن دلیل هست که این امر وضعی و غایت لا یحصل الا به سبب خاص که طلاق و نکاح و یکی هم فرمود ولی این اتاق اونجا حکم می شود به بطلان شرط. چرا؟ چون که شرط سبب خاص نیست و مفروض این است کتاب و سنت دلالت کرده است در وقوع طلاق باید صیغه خاصه بشود و شرط صیغه خاصه نیست و انشاء مستقل نیست. و اخرا دلیل دلالت می کرد که این امر وضعی یحصل به شرط ایزن نص خاص داشت مثل سقوط الخیار و ثبوت الخیار که هم سقوطش نص داشت و هم ثبوتش. اونجا خوب ملتزم می شویم اونم می گیم شرط عیبی ندارد نص خاص دارد. کلام در قسم ثالث از قسم ثالث بود که نه نص خاصی هست که این امر وضعی سبب خاص می خواهد و نه هم دلیلی هست که به شرط حاصل می شود. آیا می شود به عموم اوفو علم امنون این در شروطهم که معناش اوفو به شروط هست علامات قدم می شود به این امون تمسک کرد و حکم شرط بر این که این شرط صحیح هست و به شرط هم حاصل می شود؟ اینجا سه تا مثال فرمود در عبارت شیخ اگر یادتون باشد. یکی چه اشتراط ملکیت عینن که اون عین و شی غیر تابع این للمبی مثل مال العبد حمل الدابه این ثمره شجره نیست. کسی فرض کنید خونه را میفروشد به 100,000 تومان به شرط این که گالی ها هم ملک مشتری باشد که اون گالی ها چه ملک بایست مشتری هم قبول می کند و به این شرط می خرد. کلام این است شرطی که شده بود این گالی ها که تابع دار نیست عرفن مثل ثمره شجره حمل داب به حساب نمی شود یا در بیته فرشی به یک قیمتی شرط که می کند ملکیت فرش آخر را هم بر مشتری. آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ سه تا مثال بود ملکیت عین للمشتری او کون عین صدقتن صدقه همون ملکیت عین است مجزانم ولیکن به قصد الغربه نتیجه صدقه این است که مال ملک اون شخص فقیری می شود که اخذ می کند. یکی هم فرمود چه اشتراط حریت العبد الفلانی که شرط می کند عبد فلانی حر بشود. میگه این فرش را فروختن فرض کنید به 5,000 تومان فرشی که قیمتش 100,000 تومان است به شرط این جان عبدی که در بیتت داری و در ملک داری و رقع بیت هست او آزاد بشود حر بشود. این سه تا مثال فیهش قالون که به عموم اوفو بلگود میشه گفت حکمت ولی این ها صحیح هستن یا نه اشکال است. بعد هم فرمود که عیب ندارد میشود با اوفو به شروط تمسک کرد المؤمنون عند شروطهم میشه به او تمسک کرد. چرا؟ چون که در المؤمنون عند شروطهم که به معنا اوفو به شروط است، لازم نیست شرط به نفسهی فعل باشد تا اوفو به شروط به جمع فعل را ایجاد کن. از این حکم تکلیفی صحت و شرط انتظاب شود چه حکم وضعی است، بلکه اگر شرط امر وضعی داشته باشد که اثر فعل دارد، وقتی که اون فعل که اثر از واجب شد از او انتظار می شود که این شرط عیب ندارد. صحیح است. وقتی که شرط شرده است که این فرش مال مشتری بوده باشد صدقتن، یا همین زور ملک او بشود، لا به عنوان صدقه بل به عنوان ملکیت محضه، وقتی که آثار ملکیت شیئی برای شخصی این است که نمیشه او را نگه داشت، باید به خودش داد، نمیشه در او تصرف کرد بدون رضای او، وقتی که اقباض این فرش چه شرط در معامله شده از ملکیت او برای مشتری، اقباضش بر مشتری واجب شد، تصرف در اون فرش بدون رضای او حرام شد، از این انتظار می شود بر این که شرط صحیح است. از هر شرط خودش امر وضعی است، فعلی نیست، ولیکن اثر وضعی دارد، ولی اثر فعلی دارد، اون فعل را اوفو به شروط می گیرد، از او هم انتظار می شود صحت و شرط. بعد هم فرمود اوفو به لکوت هم می گیرد. این کلام شیخ بود. یه چیزهای هم داشت، اونها را دیگر نمی گوییم، گفتیم بر سابقه. یه تهاوتی در کلام شیخ است، بله، ولو این خیلی مهم نیست. اول مثال زد با اونهایی که احتیاج به سبب خاص دارد و به شرط بلا اشکال درست می شود نمی شود، یکی شرط الانعتاق بود که عبد آزاد بشود عبدی. بعد در این قسم از اون مواردی که محل اشکال است که به شرط نتیجه صحیح می شود یا نه، شرط حریت عبد فلانی بود. این دوتا با هم دیگه تنافی دارند، چون که عبد فلانی حریتش اسباب خاصه دارد، چمانچ سابقم گفت. یکی سیغه اتکس جن تهرون لوجه الله، دیگری هم عبارت از یه اسباب خاصه است که عبد در ملک مولا زمینگیر بشود، مولا جنایتی بر او وارد بکند که عبد منعتق می شود. پس حریت عبد اسباب خاصه دارد. اگر این را از قسم اول شما شمردید، دیگر نمی شود از قسم ثالث شمرد. مرحوم سید ولو در حاشیش فرموده شرط این تا غیر از شرط حریت است، ولیکن کمانچه خودش هم در آخر تصدیق کرده، حریت عبد همون این تا چیزی دیگر نیست. بدون زد این دوتا کلام شیخ، دوتا مثال برای این دو مورد با هم تفاوت دارند. این مهم نیست، گذشته می رو. اشکال مهم که درست توجه کنید، اون بحث مهمی که در باب شروط هست، یکی از ابحاث مهمه، همون بحثی است که فعلا وارد میشن. اشکال شده است بر مرحوم شیخ که شما که در قسم ثالث تمسک کردید به المؤمنون عند شروطهم، این تمسک درست نیست. چرا؟ چون که اخبار مخصص هستند الا شرطن، المؤمنون عند شروطهم الا شرطن خالف الکتاب و سنت، مگر شرطی که مخالف با کتاب و سنت بشود، استثناء دارد. وقتی که این استثناء داشت، ما شرطی را که شک می کنیم احتیاج به سبب خاصی دارد یا به شرط هم حاصل می شود، شک می کنیم که آیا این مشروط ما که مثلا شرط صدقه است، فرض کنید صدقه به معنای ولی نتیجه شرط شده است که فرض بفرمایید این فرش دیگر هم صدقه بشود بر مشتری، در معامله شرط شده است، صدقه به معنای شرط نتیجه ها، نه شرط الفعل. اون هم گفت قبل تو، ما شک می کنیم این صدقه شدن بدون انشاء مستقل، توجه کردید، آیا این خلاف کتاب و سنت هست یا نیست؟ شک ما در اوست دیگر. اگر بدانیم که شرط انشای مستقل نمیخواهد، به شرط هم موجود میشود، دیگر به علم ممنونند شروطیم احتیاط نداریم. شک داریم که احتیاط به سبب انشای مستقل دارد صدقه یا ندارد، پس شک ما این است که شرط صدقه به نحو نتیجه که انشای مستقل ندارد خلاف کتاب سنت هست یا نیست. این زنه میتونید شما به علم ممنونند شروطیم تمسک کنید. چرا؟ این از قبیل تمسکی به عام میشود در زا در شبهه مصداقیه عنوان مخصص. مثل این که فرض بفرمایید کسی عام میوارد شده است بر این که اکرم کل عالمین الا من ارتکب کبیرتن. خب در ما نحنفی شک داریم که یا عالمی یا این مرتکب کبیره شده تا حال یا نشده است. خب نمیتونیم به اکرم کل عالمین الا من ارتکب کبیرتن بین تمسک کنیم. این تمسکی با هم در شبهه مصداقیه می شود. مرحوم شیخ از این اشکال در سابق یه جوابی فرمود، شما هم اون را الا اجمالهی گذاردیم و رد شدیم. بله به جهت این مقامی که بله باید بحث کنیم. اونجا شیخ فرمود که بله ولو تمسکی با هم در شبهه مصداقیه مخصص توجه کردید جایز نیست، ولیکن ممکن است به اصل عملی مشکوک را از عنوان مخصص خارج کرد و احراز کرد که باقی تحت العام است. اونجا اینجور فرمود، مثلا زیدی شک داریم در عمرش مرتکب کبیره شده است یا نشده است، استصحاب دارد. خب یه وقتی که اون آن اول بلوغشه که مرتکب کبیره که نشده بود، اون ثانیه اول مرتکب کبیره نشده بود، چون که تکلیف نداشت. بعد که کبیر شد و بالغ شد، نمیدونیم مرتکب کبیره شده یا نه، استصحاب بیگه نشده است. لا تنگذر یقین بیشک، زید عالم است بل وجدان و مرتکب کبیره نیست بل استصحاب، و وجوب الاکرام پیدا میکند. در بحث عام خاص در اصول ذکر شده است که عنوان مخصص بله قید میزند به عام، ولیکن قید سلبی، چه قیدی که عام باشد و عنوان مخصص نباشد. زید عالم است بل وجدان، مرتکب کبیره نیست بل استصحاب، موضوع اکرم کل عالمین تمام میشود. همان را شیخ در مانحنفی هم جواب داد، فرمود یه وقتی بود این شرط صدقه مخالف با کتاب سنت نبود. اون وقتی که بله فرض بفرمایید هنوز کتاب سنتی نیامده و قبل از این که کتابی بیاد و سنتی بیاد و قبل از این که در معامله شرطی بشود، شرط صدقه بودن این فرش مخالف با کتاب سنت نبود، نه شرط بود نه کتاب سنت بود، یا کتاب سنت بود هنوز شرط نشده بود، معامله نکرده بودن. پس شرط این که این مال صدقه بشود بر مشتری، این مخالفه با کتاب سنت نبود، ولی اون زمانی که خود شرط هم نبود. الان نمیدانیم این شرط مخالف کتاب سنت هست یا نیست، استصحاب میگه نیست. این شرط، شرط صدقه، شرط است، شرط مؤمن است بل وجدان، شرط مسلمان است بل وجدان، مخالف با کتاب و سنت نیست بل است، مثل همان شبهه مصداقیه ای می شود که عنوان مخصص دارد و شک می کنیم که داخل تحت العام است یا داخل تحت عنوان مخصص، به اصل عملی احراز می شود که این مشکوک داخل عنوان مخصص نیست و با حکمان مورا می گیرد، چون که موضوع محرز می شود. یه جزش بل وجدان، که عالم است بل وجدان، شرط است بل وجدان، مخالف کتاب و سنت نیست بل است، و یا مرتکب کبیره نیست بل است. بدون جهت مشهور، توجه کردید که این شیخ را که فرموده است، این شیخ این جواب را که فرموده است در مانند بی استصحاب می شود عدم مخالفت کتاب سنت، آنی که ما دیده ایم مشهور بعد از شیخ اشکال کردن که این استصحاب درست نیست. بله بحث را از اینجا شروع می کنم، همون که گفتیم بحث مفصلی است. بله اشکال بر شیخ کردن جماعتی بله از اعلام که این استصحاب عنوان عدم مخالفت شرط با کتاب سنت، این استصحاب درست نیست. چرا؟ اینها گفتن این حالت سابقه، حالت سابقه سالبه به انتفال موضوع است، یعنی اون وقتی که شرط مخالف با کتاب سنت نبود، شرط نبود، اصل شرط نبود، اون قبلش را هم حساب بکنید کتاب و سنت هم نبود، سالبه به انتفاع المحمول موضوع حکم است. در روایتی کلم امنون عند شروطهم موضوع مفروض الوجود می شود. شرطی که مفروض الوجود است و مخالف با کتاب و سنت نیست، شرط موجودی که مخالف با کتاب و سنت نیست، او موضوع وجوب الوفاست. یعنی موضوع حکم وجوب الوفا سالبه به انتفاع محمول است، شرطی باشد که مخالف با کتاب سنت نباشد، که از این تعبیر به سالبه برای محصله می شود که شرطی باشد که مخالف با کتاب سنت نیست. این قضیه شرطیه سالبه به انتفاع محمول که شرط باشد و مخالف با کتاب سنت نباشد، قضیه سالبه به انتفاع محمول حالت سابقه ندارد. قضیه سالبه به انتفاع محمول حالت سابقه ندارد، چون که چه شرطی بود این مؤمن شرطی کرده بود که اون شرط مخالف با کتاب سنت نبود. اون وقتی که شرط کرد، شرط از حین شرط شدن، از حین انشاء شدن، یا مخالف با کتاب هست یا مخالف موافق با کتاب، یا مخالفت با کتاب دارد یا مخالفت با کتاب ندارد. پس آنی که موضوع حکم است سالبه به انتفاع محمول است، و آنی که حالت سابقه دارد سالبه به انتفاع موضوع است. اون وقتی که شرط مخالف با کتاب سنت نبود، شرط نبود، کتاب سنت نبود، سالبه به انتفاع موضوع بود. استصحاب سالبه به انتفاع موضوع و اثبات سالبه به انتفاع محمول، این اصل مثبت است، حجیتی ندارد. جملت من الاعلامی که هست اشکال، این اشکال را بر شیخ کردن. آنجوری که ما به حسب تتبع ما کلمات را دیده ایم، اون بهترین توضیحی که این اصل اصل مثبت است توجه کردید و این اصل اصل مثبت است و فایده ای ندارد، محقق ناینی در مقام، بله ایشان در مقام فرموده است، محقق ناینی کلامش را به اون مناسبت، چون که همه حرف ها تو حرف های ایشان هست، او را در مقام نقل می کنیم. این را هم قبلا بگویم ها، محقق ناینی این کلماتی را که مطالبی که از ایشون نقل خواهیم کرد، این را در دو جا فرموده. یک قسمتش را که این استصحاب عدم مخالفت شرط کتاب و سنت استصحاب جاری نمی شود و عدم جریان را، در اون جایی که شیخ شرط باید مخالف با کتاب و سنت نباشد، یکی از شرایط شرط بود، اونجا بحث کرده است که این استصحابی شیخ هم به اونجا استصحاب، در اونجا به استصحاب تمسک کرده، اونجا فرموده این استصحاب مثبت است و فایده ای ندارد. یه حرف دیگری که تتمه کلامی ایشان است در ما نحنفی، ایشان با وجود این که استصحاب را منکر است که استصحاب جاری نمی شود، معترف است بر این که به المؤمنون عند شروطهم میشه تمسک کرد در این قسم ثالث، وضعی را ذکر کرده است که غیر از وضعی که شیخ و دیگران فرمودن اصل عملی نیست که به اصل احراز بکنیم. یه وضعی فرمودن، او را در اینجا فرمودن. بدون زد اگر به کلامیشان نگاه کردید، باید در این دو محل مراجعه کنید تا سر و ته کلام ایشان پیدا بشه. اما اشکالی که ایشان فرمودند به شیخ، این اصل مثبت است. ایشان فرموده است جایی که عرض و معروض موضوع حکمی بشود، موضوع عرض و معروض است. مثل این که فرض بفرمایید زید بن العادل یا الرجل العالم، که این عالمی که هست، این رجل با اون خصوصیت علمی توجه کردید، این که علم عرض است توجه کردید برای رجل، این رجلی که علم دارد، زیدی که مثلا فرض بفرمایید عدالت دارد، این موضوع حکم اگر بوده باشد. ایشان اینجور فرموده است، درست توجه کنید، ایشان فرموده است عرضی که هست، عرض ولو وجود بیشتر ندارد، عرض که موجود می شود در خارج، این عدالت که موجود می شود در خارج، علمی که موجود می شود، بیاض و سواد موجود می شود، اینها در خارج یه وجود بیشتر ندارد. الا انه در این عرضی که یه وجود دارد دو اعتبار می شود، اعتبار دوتاست. یه اعتبار این است که این عدالت، علم و بیاض و خودش یه هستی دارد، این تحققی دارد در مقابل تحقق جوهر، خودش یه تحققی دارد. به این اعتبار میگویند که وجود فرض بفرمایید موجود است، توجه کردید، بله فی نفسی، بله بی نفسی موجود است، منتها فی غیرهی. یه اعتبار دیگر دارد، همون شیئی که در خارج موجود است در همون شیء اعتبار می شود، که این قیام بالغیر دارد، حال در غیر است. این حال در غیر بودن ایشان اینجور می فرماید، ها درست توجه کنید، این حال در غیر بودن و قیام بالغیر بودن و موجود بودن، اینها دوتا وجود نیست، که عرض که عبارت از علم است دوتا هستی داشته باشد، یه هستی بله فی نفسه، یه هستی که قائم به غیر بوده باشد، دوتا هستی داشته باشد. میگه این را ولو بعضی ها گفتن که برهم کمپانی هم اگر یادتون باشد ملتزم به این بود، به این وجود رابط، که غیر از وجود رابطی و وجود جوهر یه وجود رابط هم هست. ایشان فرموده بعض فلاسفه هم ملتزم شدند به این، یعنی ظاهر کلماتشون این است که دوتا وجود کنه هست. ایشان میگه این از اغلاط است، عرض نمیتواند دوتا وجود داشته باشد. اگر این قیام بالغیر وجود و هستی بوده باشد، ماهیت میخواد، باید داخل ماهیات بشه. با وجود این که همه اتفاق دارند، که همون ماهیات همون جوهر است و ماهیات همون مقولاتی است، اون رابط چون قیام به غیر است، ما حتی مرحوم کمپانی ملتزم است لخفاهی لا ماهیت له. ایشان می فرماید اگر این هستی باشد باید یه ماهیتی داشته باشد. ایشان می فرماید پس هستی یکیست در خارج، در این هستی دو تا اعتبار می شود، اینی که در خارج هست در او دو اعتبار می شود، یکی این که اونی که هست خودش یه شیئی است، سواد در مقابل بیاض، شجر، غنم در مقابل سایر اعراض و جواهر شیئی است، یکی هم اعتبار می شود که این حال در غیر است، قیام فی غیر دارد. هی تکرار هم می کنم ها، فرمایشیشون در خصوص عرض و معروض است، موضوعات مرکبه‌ای که از قبیل عرض و معروض نیستن با اونها کار ندارد. عرض و معروض را میگوید که وصف موصوف و عرض معروض اگر موضوع حکمی بشود، توجه کردید، بله اونجاست که بله در دو اعتبار در عرض میشود، یکی این که خودش موجود است، یکی این که قیام بالغیر دارد. پس وقتی که این دو تا وجود نشود، یه وجود شد در او دوتای اعتبار شد، این اعتبار قائم به غیر بودن در صورتی است که غیر موجود باشد، و موضوع موجود باشد، یعنی رجل موجود باشد. رجل موجود است که یا عدالت به او قائم است یا عدالت به او قائم نیست. این قائم به بودن مبدأ، اون مبدأ که عبارت از همان عرض است، قائم به بودن مبدأ یا لا قائم بودنش، فرض این است که موضوع موجود بوده باشد. و الا اگر زید یا رجل در خارج موجود نبوده باشد، نه عدالت قائم به است، نه قیام به غیر موجود است، نه هم نقیز این موجود است. نقیز این قیام چه قیام نبودن به غیر است، اونم موجود نیست. هم خود قیام به غیر منتفی است، هم قیام به غیر منتفی است، هم قیام به غیر نیست، هم اون سلبش توجه کردید، اون هم نیست. اون قیام نبودن اون هم منتفی است. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرماید این قیام و عدم قیام تقابلشون ایجاب و سلب نیست. تقابل اینها تقابل عدم ملکه است. یعنی در چون که شیء موجود معروض موجود، او متصف می شود به این که عدالت دارد یا ندارد. پس محل باید قابل بوده باشد. اون محلی که موجود است، محل قابل هم معروض موجود است. معروض موجود است که او می گوید نعتیت عدالت را دارد. نعتیت همون قیام عدالت او که از او تابع به نعتیت می شود، این نعتیت را دارد، یا این موجود خارجی نعتیت را ندارد. و اما در جایی که خود موضوع در خارج موجود نیست، اونجا هر دوتا منتفی است، هم نعتیت منتفی است، هم عدمش منتفی است. اون ارتفاع نگیزه نیست، ارتفاع نگیزه نیست، چون که اینها تقابلشون تقابل عدم ملکه است. چه جور دیوار نه اعماست، توجه کردید، نه بصیر، هر دوتا منتفی است، چون که قابلیت محل میخواهد. ایشان میفرماید در این اعراض که عرض قائم بر معروف با معروض بشود، اون نعتیتی که هست قابلیت محل میخواهد، یعنی وجود معروض میخواهد. وقتی که معروض وجودی ندارد، نه نعتیت موجود است، نه نعتیت مفقود است، هیچ کدام از اینها مثل اعما و بصر. فقط فرموده آنی که تقابل ما بین آنها ایجاب و سلب است، او وجود عدم مال ماهیت است. ماهیت که متصف می شود موجودتون معدومه، ماهیت موجوده که متصف به وجود نمی شود. نفس الماهیت، توجه کردید، که منقسم می شود به موجودتون او معدومتون، ولی آنها نفس الماهیت است. تقابل ما بین وجود عدم هم تقابل ایجاب و سلب است. ارتفاع نگیزن، اجتماع نگیزن نمی شود. ماهیت یا باید موجود بشود یا معدوم. اما عرض الموجود، ماهیت موجوده که عرض دارد، اون عرضش مادامی که ماهیت خودش نیست، لا موجودت ولا معدومه، هیچ کدام به هیچ کدام متصف نمی شود. ایشان چی می فرماید؟ درست توجه کنید. از این بحثش نتیجه میگیرد، میگه که این که در السنم تعارف است، میگویند قضیه سالب است، صدقش عام است. وقتی که گفتیم لیس زید بقائمین، یا لیس رجل، مثلا فرض کنید بکذا، رجل اسم جنس ها طبیعی، این یا لیس زید بقائمین شخص میگوییم، میگن این در دو حالت صادق است، هم در حالتی که زید باشد و عادل نباشد، رجل باشد و محمور را نداشته باشد، و هم در صورتی که خود موضوع نبوده باشد، که صالبه به انتفاع موضوع میگن قضیه صالبه ای محصله، صادق است در مواردی که سالب به انتفاع موضوع هم باشد، این میگه از اوهام است، از این اغلاطی است که به این دهنها افتاده است. و الا رو این حسابی که ما کردیم، گفتیم عرز دوتاوی زود ندارد، بلکه در او دوتای اعتبار است. اون اعتبار قیام بالغیر با عدم قیام تقابلشون ایجاب و سلب نیست، تقابلشون عدم ملکه است. این مفروض میشه که قضیه لیس زید بقائمین در صورتی که اصلا زید در خارج نیست، که این غلط است، نه اینجا قضیه صادق است، غلط است اصلا. اون وقتی لیس زید بقائمین صادق میشود، توجه کردید، بله زید باشد و قیام را نداشته باشد، اون وقت صادق است. خب اگر این بعد هم ایشان میفرماید که پس سالبه محصله کلام ملخص کلام تشیده کلامش را تمام کنم، کلامش خیلی طولانی است، خلاصه اشانی که به دست میاد به نظر قاصر ما اینه. ایشان میفرماید پس نگویید اینی که در السن معروف است فرق است ما بین قضیه معدوله و قضیه سالبه محصله. میگویند در قضیه معدوله وجود موضوع معتبر است، میگن زید لا عادلون، لا که جزء محمول است، قضیه معدول است، میگن باید موضوع باشد. من اهل منطق اینجور میگن دیگه. و اما در سالبه ای که هست، گفتن نه وجود موضوع معتبر نیست در قضیه سالبه، لیس زیدون بقائمین، زیدم نباشد صادق است. میگوید نگویید شما چی گفتیم، بله قیام بالغیر و عدم قیام بالغیر اینها تقابلشون عدم ملکه است، لازمش این است که اون معروض موجود نباشد، هیچ کدام از اینها نباشد، دیگر مثل دیواری باشد که نه اماس نه بسیر، اینجور دیگر. میگه نگویید پس اینها چرا میگویند قضیه معدول احتیاج به موضوع دارد، محصل احتیاج به موضوع ندارد. میگه نگویید این را، این حرف را گفتند ولیکن غلط است، خود این حرف مصادره به مطلوب است. با این حرف نمی شود سالبه به انتفاع موضوع را صادق قرار داد. اگر قضیه سالبه به انتفاع موضوع قضیه صادق باشد، اون وقت این حرف صحیح است. و اما اگر اون حرف را ما منع کردیم که کردیم، چند برهانش را هم ذکر کردیم، این حرف هم که قضیه معدوله با سالبه هیچ فرق ندارد، هر دو احتیاج به موضوع دارند. بس فرقشون چیست یا ناینی قضیه معدوله با سالبه؟ ایشان میگه فرقش عبارت از این است، در قضیه معدوله از موضوع موجود محمولی را که سلب می کنیم، یعنی عرضی را که سلب می کنیم، از سلب این عرض از موضوع موجود، سلب عرض از موضوع موجود معنای سالبه معزله است، چون که باید موضوع موجود باشد بنابرای گفته ایشان. می فرماید وقتی که از موضوع موجود، از ماهیت موجوده چیزی را ما سلب کردیم، از ماهیت موجوده از این سلب یه عنوان بسیطی زاییده می شود، که ان عنوان بسیط انتزاع می شود. اون عنوان بسیط اگر محمول بشود قضیه میشه معدوله. وقتی که گفتیم زیدون لیس زیدون بقائمین، از سلب قیام از زید موجود وقتی که سلب قیام کردیم، یه عنوان لاقائم انتزاع می شود بر زید. اگر اون عنوان انتزاعی را موضوع برای حمله کردی، میشه زید لاقای قضیه معدوله. و اما خود منشأ انتزاع را ذکر کردیم، گفتیم زید لیس بقائم، قضیه میشه سالبه محصله. فقط فرق ایشون، فرق معدوله با محصله در وجود موضوع نیست، هر دو احتیاج به وجود موضوع دارد کما ذکرنا. فقط فرقشون این است که قضیه معدوله مقبول در آنجا امر انتزاعی است از صالب این محصله، ولیکن صالب این محصله نه منشأ انتزاع است. این فرقشون فقط اینه. این فرق میفرماید کجا ثمر اثر میدهد؟ آنجایی که اگر قضیه معدوله موضوع حکم بشود و حالت سابقه قضیه صالب به انتفاع صالب به انتفاع محمول بشود، صالب این محصله است. بله به استصحاب صالب این محصله قضیه معدوله را نمیشه اثبات کرد، چون که ترتب امر انتزاعی بر منشأ انتزاع ترتبش عقلی است. ما اگر بخواهیم اصلی را در صالب این محصله جاری کنیم که اثری که مترتب بر قضیه معدوله است او را مترتب کنیم، این اصل مثبت می شود. باید خود قضیه معدوله مورد استصحاب و مورد اصل عملی واقع بشود و الا فرق دیگری ندارد. خب وقتی که اینجور شد، پس بناهن الازا آنی را که شیخ انسایی بافته بود او را، بله ایشان همش را هوا هم منصورا کرد. چرا؟ شیخ می گفت استصحاب می کنیم عدم مخالفت شرط را. خب ایشان اثبات کرد قبل از اینکه شرط موجود بشود اون نمتصف می شود به مخالفت الکتاب، نمتصف می شود به نبود مخالفت الکتاب. اینجور اثبات کرد دیگه. شرط در معامله قبل از اینکه تحقق پیدا بکند، قبل از اینکه شرط تحقق پیدا کند در معامله نمتصف می شود به کونهی مخالف الکتاب، نمتصف می شود که لیس به مخالف کتاب، هیچ کدام متصف نمی شود. کتاب هم اینجور است، قبل از این کتابی وارد بشود نمتصف می شود که مخالف شرط، نمتصف می شود که لیس به مخالف شرط. اینجوره دیگه. نتیجه فرمایشات ایشون اینه. خب پس این معنا که این شرط یه زمانی مخالف با کتاب نبود، ولی اون وقتی که خود شرط هم نبود، این رفت از دستشه. چرا؟ برای اینکه اون وقتی شرط نبود نه مخالفت بود نه نبودش بود، چون که تقابل بین ما ایجاب سلب نیست، تقابل بین ما عدم ملکه است. پس یا شیخ توجه کردید اصل این قضیه صالبه ای به انتفاع موضوع که میخواید حالت سابقه قرار بدهید، اصل این صالبه ای به انتفاع موضوع غلط است، حالت سابقه ندارد. تا ما او را اصلا حالت سابقه اینجوری نیست، تا ما او را استصحاب بکنیم با او توجه کردید اثبات بکنیم صالبه محصله را، یعنی صالبه محمول، صالبه محمول از موضوع موجود را، اصلا حالت سابقه نداره، توجه کردید تا استصحاب بشه. بعد ایشان میفرماید خوب چیکار کنیم. این اون تیکه ای که در باب مخالفت الشروط گفت او را تمام کردم، این تیکه ای که در مقام فرموده این را به هم منظم میکنم. ایشان میفرماید که خب اگر کسی به ما بگوید که شما چه کار میکنید در جایی که احتمال بدهیم شرط مخالف کتاب است یا نه، دلیلتون چیست؟ درست توجه کنید. ایشان میفرماید اولا یه امر باید قبلا معلوم بشود و آن این است، ولو بعضی امور وضعیه هستند که آنها احتیاج به سبب خاص دارند. ایشان می‌فرماید کما لا یبعد ذلک که احتیاج به سبب خاص دارد، کما لا یبعد ذلک فی جمیع الایقاعات. این عین عبارتشون است. این مثل محقق ناینی این کلام این از بله این کلام را فرموده است بنا به گفته ام مقررش که تمام ایگاهات احتیاج به سبب خاص دارند، فلا یحصل شیعی از ایگاهات بشد، چون شرط همون سبب خاص نیست. یعنی این شای مستقل احتیاج به سبب خاص دارند، یعنی این شای مستقل دارند. جمیعات مرادم از سبب خاص صیغه خاصه نیست، مراد از سبب خاص انشاء مستقل است. مرادیشون تمام ایگاهات بله سبب خاص، یعنی مستقلی انشاء مستقل میخواهند به شرط حاصل نمیشوند. نتیجه کلام ایشان میشود که اگر من فرش را فروختم توجه کردید به 10,000 تومان و شرط کردم بر این که با مشتری با تو شرط میکنم که زیدم که به تو مقروض است 2,000 تومان زیدم بر این ذمه بشود، شرط براءت ذمه غیر را کردم، زیدم گفت قبول تو. نتیجه فرمایش ایشان است این شرط درست نیست، این هاست که باید متوجه شد که قلم کارها میکند از سرش سی میشود. پس ایشان میفرماید، اول میفرماید که در جمیع لیگات احتیاج به سبب خاص دارد، یعنی انشاء مستقل، هی تفسیر میکنم یادتون نرد، انشاء مستقل میخواهد به شرط حاصل نمیشه. بعد از اون میفرماید یه امری باید معلوم بشود، اون امر این است، این که ما شک میکنیم که صدقه در شرطش مخالف با کتاب است به نحو شرط نتیجه مخالف با کتاب است یا نیست، این از ناحیه سبب نیست، شک ما از ناحیه سبب نیست، چی یعنی سبب یعنی احتمال میدیم که یه انشاء مستقلی بخواهد، چون شرط انشاء طبعی است که انشاء مستقلی بخواهد صدقه در جایی که فرض بفرمایید فرش را میفروشد به کسی به 10,000 تومان، مشتری شرط میکند میخرم به شرط اینکه فرش دیگرم بر من صدقه بشود، بایه میگوید بعتو علی شرط. اینجا اون فرشی که به شرط نتیجه بله صدقه شده است بر اون شخص مشتری، این اشکالش از این نیست که این شرط انشاء مستقل نیست، انشاء طبعی است، از این جهت نیست، اشکال میدونید از چه جهت است که احتمال میدیم مخالف کتاب باشد، ایشان میفرماید کلام ایشان است، این از جهت این نیست که احتمال میدیم که صدقه انشاء مستقل میخواهد، این درست نیست قطعا، احتمال این که صدقه انشاء مستقل میخواهد نیست، و الا مصالحه بر صدقه باطل میشد، مصالحه بر ملکیت عین باطل میشد، و الا مصالحه بر ملکیت عین باطل میشد. چرا؟ چون که این را شما میدانید اگر ملکیت عینی برای شخصی به قصد غربت چه صدقه بشود یا لا به قصد الغربه چه هبه بشود، اگر این ملکیت عینی بر شخصی سبب مستقل بخواهد، سبب باید تملیک بشود، تملیک قولی مثل ملکشکه، یا اونی که معنای ملکشکه را دارد باید تملیک بشود دیگه، یا تملیک فعلی یعنی معاطاتی، سبب مستقلی بخواهد یعنی باید ملکیت انشاء بشود، توجه کردید به سبب، به سببی که قول است یا فعل است، در مصالحه بر مصدقه شرط نتیجه است، یا مصالحه بر ملکیت مالی بر شخصی بدون قصد غربت بلا اشکال صحیح است. من میگم من این کتاب را مصالحه کردم با شما که عباتون هم مال من بشود، مصالحه کردم این کتاب را با عبای شما، شما هم گفتید راضی شدم، کسی تا حال یه فقیه پا شده است از دیر زمان یا زود زمان، دیر رس یا زود رس، از زاش بلند بشه بگه این مصالحه غلط است فاسد است، کسی نگفته، والون که در این مثاله این شای ملکیت طبعی است، چون که در اولی به اگر یادتون بوده باشد، یعنی ما و دیگران هم گفتن مثاله حقیقتش این شای ملکیت نیست، مثاله حقیقت از ترازی این شایی است، این شا می کنن ترازی طرفین را، این ترازی طرفین باید متعلق به شیی بشه، یه وقت متعلق می شود به ملکیت عین مجزانه، یه وقت به ملکیت عین معلیوه، یه وقت به ملکیت المنفعه مجزانه، یه وقت ملکیت منفعت،